یعنی اونا باید منت تو رو بکشن. بله. تو نباید منت اونا رو بکشی. چرا باید همچین داستانی باشه؟ اجازه بدید آقای چرا این عذرخواهی میکنم، آقای غلامعلی فارغی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن جوجه یک روزه هم روی خط ارتباطی اومدن، ایشون رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هم هستن، میدونم فرمایش دارید شما آقای چرا فرمایش میخواهم شنید. آقای غلامعلی فارغی خدمتتون سلام و روز بخیر عرض میکنم، خوش آمدید به کالای ایرانی.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و سال نو رو تبریک میگم خدمت تمام عزیزان صدا سیما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای فارغی عزیز. آقای فارغی، آقای چارائین میگن که ما هیچ مشکلی در تولید مرغ در کشور نداریم. مردم به شوخی میگن راست میگن، مرغشون 17 تومانی همه جا هست، فراوون هم هست، مرغ 11 تومانی جایی پیدا نمیشه. پارسال هم ممکن بود همچین اتفاقی بیفته، مثلا به خاطر آنفولانزا میگفتن بله مرغ 12 تومانی از مرغ 6 تومانی 7 تومانی جایی پیدا نمیشه، میگه هر سال دقیق از پارسال میشه. توی همچین شرایطی انحصار واردات نهادهای دامی باعث میشه تولید کننده های مرغ ما زبونشون کوتاه باشه، یا طور خدا به ما ارزون بدید، به ما به اندازه بدید، به ما از اون جنس بدید، از این جنس ندید. از طرفی قوانین اومده تکلیف کرده به دولت که تصدیگری رو کنار بگذاره و بیاد سیاست گذاری کنه و امور به دست تشکل ها بیفته. نه تشکل ها اینو میخوان به معنای واقعی و نه دولت دست میکشه از این تصدیگری به زعم آقای چارائین و دوستان دیگرشون. توی همچین شرایطی اینجا مردم باید چیکار کنن که وقتی آخرین تکنولوژی های روز در تولید مرغ وجود داره و وقتی تولید کنندم دلسوزه و برای مردم داره تولید میکنه، اون چی که به دست مردم میرسه فقط گرانیست. در خدمت ما فارغی.
والا درد ما درد مشترکه، یعنی شما یه جورایی حرف دل ما رو میزنید با توجه به اینکه 5 سال وزارتخونه و دولت به نتیجه رسید که ساختار صنعتی یک ساختار سنتی و هزینه بره یا هزینه سازه و 5 سال قرار بوده که یک پارچه سازی صورت بگیره، ولی اقداماتی که منتج به یعنی هیچ گونه حمایتی صورت نگیره، فقط قبول کردن که ساختار صنعت بشه زنجیره یک پارچه که بتواند هم تنظیم تولید رو در دست بگیره و هم تنظیم بازار رو. ولی متاسفانه به دلیل عدم پشتیبانی و عدم حمایت و عدم اعتقاد به این مطالعات و به این به اصطلاح چه بگم باوری که تمام دنیا داره اجرا میکنه، ما هنوز اندر خم یک کوچه. امروز هم همچنان که چون درد چیزیست که شما هم اشاره میکنی، یه روز دون نداریم، یه روز دون کم داریم، یه روز دون زیاد داریم، یه روز جوجه زیاد تولید میشه، جوجه که قبل از عید 3000 تومان بود امروز داره 1000 تومان عرضه میشه. آیا این نوسانات به این شدت، آیا کدوم تولید کننده ای میتواند یه همچون نوساناتی را بپذیرد؟ مصرف کننده هم همینطورها، یعنی موضوع سه جانبه است، هم مصرف کننده تحت فشاره، هم تولید کننده، زمانشون فقط فرق میکنه، یه زمان اون تحت فشاره، یه زمان این تحت فشاره. همه اینا برمیگرده به ساختار معیوب صنعت و دخالت بیش از اندازه دولت در امور جاری اقتصاد کشور.
خب الان مشکل جوجه یک روزه چیه در کشور آقای فارغی؟
مشکل جوجه یک روزه برمیگرده به شرایط اقتصادی دخالت در بازار.
خب کی دخالت میکنه تو بازار؟
جوجه یک روزه باید یک تولید متعادلی داشته باشه.
بله.
که بتواند در طول سال یک قیمت متناسبی داشته باشه.
بله.
و یه میزان تولید قابل قبول.
خب این دخالت چجوری اتفاق افتاده که قیمت جوجه یک روزه یک دفعه گرون شده؟
الان که گرون نشده. خب. الان 300% ارزون شده.
یعنی چند بوده شده چند؟
الان 3000 و 3500 بوده، الان شده 1000 تومان.
خب یعنی این که در مثلا 45 روز آینده که این جوجه ها میشن مرغ و میان تو بازار، قیمت مرغ باید ارزون تر بشه دیگه.
اصولا از الان ارزونی مرغ شروع شده. این خب. موضوع
الان مرغ چنده تو بازار آیه فارغی؟
اتفاق نیفتاده. از نیمه دوم اسفند افت قیمت شروع شده.
خب
خب و اثراتشو از الان اومده به بازار، یعنی مرغ از این 2-3 روزه 1000 تومن کیلوی اومده پایین.
یعنی جوجه یک روزه که 75% ارزون شده، قیمت مرغ رو 1000 تومان آورده پایین.
بله.
پس بنابراین هزینه تولید مرغ برمیگرده به نهاده ها، درسته؟
بخش عمدش بله نهاده.
حالا نهاده ها هنوزم گرونه؟
نهاده ها توزیعش نامتناسبه.
یعنی گرون نیست، توزیعش نامتناسبه.
یعنی توزیعش درست نیست.
کی توزیع میکنه که درست توزیع نمیشه؟
دولت دخالت داره در این امور میکنه. یه مقدار اینو باید نظر ماها به عنوان تولید کننده و تشکل چندان مقبول نمیفته و ما فقط تابع سیاستایی که میذارن هست.
مگه دولت الان دخالت میکنه در توزیعش؟
بله، الان توزیع دون و سازمان‌های جهاد حواله میدن و ما بر اساس اون گوشت مرغ و تحویل در واقع میادین و جاهایی که تعریف میکنن میبریم میکنن.
الان توزیع عادلانه نیست به نظر شما آقای فارغی؟
ببینید، توزیع درست نیست. این که دولت توزیع کننده نیست، دولت فروشنده نهاد نیست. ما اینا رو خواهش کردیم، میخواهیم. ببینید، تشکل‌ها را تا زمانی که به بازی نگیرین ایراداتش در نمیاد.
آقا ما چیکار کنیم تشکلی مثل تشکل شما و آقای چهارآیین به بازی گرفته بشن؟ ما به عنوان رسانه چیکار کنیم که مردم آرامش پیدا بکنن تو این زمینه؟
بفرمایید دولت باور کند که باید بکشه کنار و وظیفه نظارت و سیاست‌گذاریش انجام بده.
الان تو حوزه واردات مگه دولت کنار نکشیده؟
دولت نه تنها الان تازه ورود کرده، اتفاقاً در این مقطعی که ورود کرده تاثیرگذارتر بوده، مثبت هم بوده.
خب پس برای چی بگید کنار بکشه؟
نه، ببینید، وقتی که معایبی با وجود میاد، اینا چیزی نیست که در رادیو بشه حلش کرد.
چرا در رادیو اتفاقا میشه حلش کرد؟ مردم بدونن حل میشه قضیه.
نه، الان عرض میکنم. ببین، در مقطعی که تخصیص عرض و حواله عرض برای بخش خصوصی دچار مشکل شد و به مانع و بن‌بست برخورد کرد، دولت باید ورود کنه، برای اینکه میتواند از منابع نفتی اونور کشور که به بخش خصوصی نمیده ولی میتواند در اختیار دولتی بذاره که نهاده بیاره. و این کارو کرد و به درستی هم کرد. و این کار اگر نمیکرد و شرکت پشتیبانی این نهاده رو نمی آورد و دست بخش خصوصی هم کاملا بسته بود، به بن‌بست خورده بود، طبیعتا ما به مشکل خیلی بزرگی برمیخوردیم. این تکه کارشون که به موقع و به درستی ورود کردن قابل تقدیره. ما نمیتونیم همه چیزو بگیم آقا هیچ وقت نباید ورود کنه.
آقای فارغی،
دولت در زمانی باید ورود کنه که لازمه.
من واقعا نفهمیدم.
لازم بود که
من الان بین صحبت شما و آقای چهارآیین الان موندم. مردم میگن مرغدارا خودشون از این آب گلالود دارن ماهی میگیرن، یعنی در واقع بهره برداری میکنن. حالا مرغدار چه آقای چهارآیین به عنوان رئیس کانون سراسری انجمن تولید کنندگان مرغدار گوشتی و شما به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن جوجه یک روزه، جوجه یک روزه رو کی تعیین قیمت میکنه؟
ببینید، نه جوجه رو، نه گوشت مرغ و آقای راسخ، شما یه آدم اقتصادی هستید.
خواهش میکنم،
ما هیچ کدوم نقشی در تعیین قیمت نداریم.
پس چه جوریه که 3000 تومان میشه 1000 تومان؟
ببین یه دقیقه توجه کن، اینو به مردم هم باید بگین.
بله.
23000 یا 20000 تولید کننده هستن.
بله.
اینها نمیتوانن قیمت گذار باشن. ما هممون قیمت پذیریم.
بله.
بر اساس عرضه و تقاضا.
بله.
یعنی تقاضای بازار میره بالا یا تولید کم میشه، یکی از اینا، قیمت میره بالا.
خب چرا
تقاضا میاد پایین؟
تولید چرا کم شد آقای فارغی؟ با همون مبنایی که شما معتقدید من دارم بحث میکنم. تولید چرا کم شد جوجه یک روزه یه دفعه شد 3000 خورده ای؟
ببینید، در عید تولید کم نشد، تقاضا رفت بالا. تقاضا برای جوجه دیزی عید طبق سنن گذشته.
خب
چون این تولید خطیه، ما نمیتوانیم جوجه را 2 ماه یه دفعه ببریم بالا.
خب.
بعد دوباره بیاریم پایین. چون تولید نسبتا خطیه، در فصل عید در تمام دنیا اینه، یه مقطعه 1.5 ماه میره بالا.
درست.
بعد دوباره میاد پایین. همین اتفاق هم افتاد، 1.5 ماه نوسان داشتیم، نه بیشتر. درست. پس این یک برنامه، یک تقاضاست، افزایش پیدا میکنه.
خب.
بعد از اون متعادل میشه.
یعنی تقاضا انقدر افزایش پیدا میکنه که مردم باید برن صف ببندن؟
ببینید،
مرغ مثلا به تعبیر دولت 11 تومن 22 تومن از بازار آزاد بخرن.
این نکته را توجه کنید، دلیل صف ایجاد دو قیمتیه. یعنی همون دخالت دولت.
خب یعنی بعد چند میدادن مرغ رو؟ نه مرغ رو بعد چند میدادن؟ نه مرغ رو بعد چند میدادن؟ مرغ 7000 تومانی رو ظرف دو ماه اعلام کردن اگر تو بازار 11500 باشه قیمت منطقی است. مرغ بعد چند داده میشد که قیمت منطقی می بود و سفله می بستن براش؟
من ممکن از شما بپرسم که مرغ 7000 تومانی از کجا در اومد و این که 11000 تومن کجاش به اصطلاح درسته؟
نه نه نه، من اصلا به درست و غلطش کار ندارم. ببینید ستاد تنظیم بازار اعلام کردن، یعنی به عنوان یک نهاد بالا دستی، نهاد فرا دستگاهی، گفتن آقا محاسبه کردن، گفتن یا سازمان حمایت از مصرف کننده که آقا با توجه به هزینه بالای تولید الان قیمت تمام شده مرغ و قیمتی که بایستی مصرف کننده استفاده بکنه بایستی به 11500 تومان برسه. این رو تولید کنندگان هم پذیرفتن که قیمت جوجه اگر فلان قد باشه، نهاد فلان قد باشه، مرغ تمام شدهش میشه اینقدر و با سودش میشه این قیمت. خب این اعلام توافقی بود که بین تولید کنندگان و سازمان حمایت اعلام شد و بعد گفتن آقا این قیمت، که این قیمت یک ماه قبل از این رو 10000 تومان بود. خود وزیر اعلام کرد.
دقیقاً نکته همینجاست. اگر به همین نکات توجه بکنیم که به نظر کوچیک میاد،
بله،
ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. ما با سازمان حمایت روی 11500 به توافق نرسیدیم. اینها زورکی برای اینکه نشون بدن افزایش قیمت یا نرخ تورم بالا نرفته یک قیمت 11500 اعلام کردن، ولی این مورد توافق تولید کنندگان نبود، این قیمت تمام شده ما بود.
بشار.
ما گفتیم آقا اینا 13 تومن اگر بذاری،
درسته،
نه تو بازار صف ایجاد میشه،
بله،
نه دوگانگی قیمت.
بسیار خوب.
ببینید ما وقتی که صف ایجاد میکنیم یعنی تحریک تقاضا میکنیم.
بسیار خوب. من با شما کار دارم آقای فارغی، رو خط باشید خواهش میکنم.
آقای چاره توضیح بدم.
بفرمایید.
در واقع ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای مهندس فارغی.
ممنون.
ببینید
سلام دارم.
سلامت باشید. ببینید ما واقعا گلمندیم از سازمان حمایت. بدون حضور تشکل‌ها خدمت شما عرض کنم و بدور از واقعیت‌های موجود در امر تولید تصمیمات غیر کارشناسی اتخاذ می‌کنند و ابلاغ می‌کنند. ببینید 14 مؤلفه کمی در تولید گوشت مرغ تأثیر گذاره. اعداد کمی با کسی تعارف نداره. دو، در هر جای این دنیا دوه. صد در هر جای دنیا صده، با کسی تعارف نداره، عقد اخوت با کسی نداره. کمیه. کیفی نیستش که ما بگیم که آقا قیمت خوبه، یکی بگه قیمت عالیه، یکی بگه قیمت بده، یکی بگه قیمت متوسطه. این اعداد و ارقام رو ما وقتی که کنار هم میگذاریم تفاوت بسیار معناداری با اون چه که سازمان حمایت تصمیم میگیره و ابلاغ میکنه.
مگه قیمت جوجه یک روزه رو آقای چارائین، مگه دوستان سازمان حمایت نشستن با شما 2400 تعیین نکردن؟
خیر، یه توافقی بود بین اتحادیه، خب، و در واقع انجمن جوجه یک روزه.
خروجش مگه این نبود جوجه یک روزه 2400؟
بله
شما اون جلسه بودید دیگه.
بله اون جلسه، نه نه، اون جلسه جلسه کمیته ملی برنامه‌ریزی تولید در وزارتخانه بوده، خوب، سازمان حمایت نبوده. یه توافقی بین در واقع اتحادیه سراسری، خوب، و انجمن جوجه یک روزه بود که
این توافق یعنی چی؟
آره،
یعنی خروجی اون چیزی بشه که از جلسه بیرون،
بله بله،
بشه 2400.
بله حالا من با هم با همون خروجی
اجازه فرمودن فارغی همون موقع جوجه یک روزه رو چند دادن؟
اون موقعی که در واقع ما توافق کرده بودیم قیمت جوجه چیز حدود 2800 تومان بود، به مرز در واقع نزدیک 3000 تومان رسیده بود. توافق کردیم که در واقع با یه 5% بالا و پایین سقف بشه 2600، کف بیاد حالا مثلا 2200، متوسطش هم حالا مثلا 2400 باشه. و تا خدمت شما عرض کنم توافقم تا ابتدای اسفند ماه بود.
خب حالا اجازه بدید آقای فارغی این توافق
تکمیل بکنم. من
میخوام بگم این توافق صورت گرفته دیگه. آقای فارغی اون موقع جوجه یک روزه شما چند دادید با این توافقی که صورت گرفت؟
ببینید آقای راسخ عزیز،
ببین چون میگن توافق صورت گرفته، من دارم میپرسم
هر چیزی برای اجراش یک ابزاری میخواد دیگه. ما برای اجرای این ابزار دو ماه قبل پیشنهاد دادیم، یعنی توی آذر ماه.
خب
این مشکلی که قیمت بود از دی ماه شروع شد، بعدم دوباره اومد پایین. ما چون قبل از اون هم جوجه رو فروخته بودیم 700 تومن، الان هم میفروشیم 1000-1200 تومن.
صحیح.
درست؟
بله.
هر دوتاش به ضرر، یعنی نصف قیمت تمام شده.
درست.
ما به اینا پیشنهاد دادیم، ابزار این بود،
وقتی ابزار اجرا نشه یعنی کار درست پیش نمیره دیگه. گفتم آقا بیاییم بر اساس سفارش ما تولید کنیم، شما همین الان به ما سفارش بدیم برای یک ماه دیگه، ما براتون تخمه رو بخوابونیم بر اساس 2600 درست. ولی هیچ کدوم از دوستان از این قضیه استقبال نکردن،
ولی اشاره کردن آقای چرا این که به توافق رسیدن آقای فاروقی.
روزی که ما نمیتوانیم بگیم آقا دو ماه این قیمت رو رعایت کنیم، وقتی جوجه اومد پایین شما بریم پی کارتون، ما هم بریم پی کارمون، ما به این نتیجه رسیدیم با یه قیمت ثابت در طول سال، با یه قیمت متعادل اینطور بگیم 5% بالا 5% پایین با همدیگه معادله کنیم، بگیم آقا اینو میدیم اینو میگیریم، ولی این اتفاق نیفتاد. ما برای کل سال قیمت میذاریم، نه برای یه مقطع دو ماهه بگیم آقا این دو ماهه را داشته باشید.
خب پس چرا توافق شده آقای
1200 تومانه دوستان چرا 2400 نمیخوان بخرن؟ بح. الان بیام بخرم نمیخرم،
تموم شد فرمایشتون.
بیام بخرن آقا، میخوام بگم این رابطه عرضه و تقاضایی همچنان وجود داشته. ما یا باید قائل به این باشیم، یا قائل به تفاهم باشیم، یا قائل به قیمت‌های دستوری.
خب پس
باشیم.
اسم اینو توافق نذاریم دیگه، چون آقای چرایی میگن توافق شد. درست آقای چرایی؟ پس توافق صورت نگرفته داره. چون اون که 2400 صحبت شد و میانگین شد، آقای فارقی و دوستانشون بالای 4000 تومان جوجه یک روزه فروختن. درست میگم؟
بله. ببینید جناب راسخ، ما اون توافق کردیم، توافقی بود خدمت شما عرض کنم و قرار شد هم اجرا بشه. مسئله که در واقع جناب آقای فارقی بهش اشاره کردن این درست هستش. عرضه و تقاضا تأثیر خودش رو در واقع به عنوان مکانیسم اصلی تعیین قیمت تو بازار میگذره.
آقای چرایی ببینید، حالا بفرمایید، ما فوت آبم. بله. نکته اینجاست ده. نکته اینجاست که یه شرایطی در کشور ایجاد میشه، جوجه ریخته نمیشه. ببینید سوال اینه، سوال حلقه های قبل از این عرضه و تقاضاست که عرضه و تقاضا یه جوری مدیر آخه قبول دارید که خب مقصرید دیگه. معذرت میخوام
ببینید آقای راسخ، من نگذاشید من عرایزم تمام بشه.
نه آخه ببینید
اجازه بدید من این عرایزم تمام بشه. ببینید به اون داستانی که من داشتم عرض میکردم که اگر دولت پای خودش رو از این مبحث قیمت گذاری بکشه بیرون،
خب
یعنی بگذاره ما تصمیم بگیریم.
آخه شما تصمیم میگیرید خون مردم تو شیشه میره.
نه خون مردم تو شیشه نمیره. من عرض کردم وقتی که این ساختاره ساختار خرده مالکی هستش،
خب،
و بازار رقابتی هستش، بازار رقابتی شما استادی بح. اصلا امکان نداره که قیمت انفجاری بشه.
خرده مالکان عزیز، خرده مالکان عزیز، تونستید نه من از شما خواهش میکنم، خرده مالکان عزیز، شما تونستید انحصار واردات نهاده رو از بین ببرید؟
انحصار واردات نهاده من ترس کردم که برادر من
ترس
کردم جناب آقای راست.
الان آقای فارقی گفتن دولت اومد ورود کرد درستش کرد.
نه دولت ورود کرد، ببینید ما اونجا بر اساس اون اساسنامه شرکت پشتیبانی یک وظیفه حاکمیتی داره، خب؟ اون رو کسن نمیتواند مقفول بگذاره.
خب؟
کشور در هر جای دنیا همینجوری هستش، برای امور خاص و استراتژیک برنامه دارن، سیاست دارن. اونجایی که پشتیبانی باید ورود پیدا بکنه ما میگیم سلام نا درست هم هست، لازم هم هستش، باید ورود پیدا بکنه. اینجا هم درست ورود پیدا کنم بندم لازم میدم تشکر بدم، ولی من میگم که پشتیبانی دیگه حق نداره به مبحث قیمت و فروش مرغ گن تو بازار ورود پیدا بکنه. وقتی که قیمت تمام شده، همین الان من شما عرض میکنم با همین قیمتی که جوجه آمده پایین، همین در واقع سویه 2600 تومانی، ذرت در واقع 1350 تومانی که با حملش حالا و تحویلش مثلا میشه 2500 تومان، ما با همین جوجه ای که الان هستش، الان قیمت تمام شده با 10% سود برای مردار ما میشه 9200 تومان. این آقایان بیان بگن که با چه عدد و رقمی نشستن به عدد 7200 رسیدن. این یعنی هر بار 100 میلیون تومان تحمیل ضرر به یک مردار بی‌سرقتی. این دوبار اینجوری ضرر بکنه، خب مثلا اون 5200 میره کنار. بعد کمبود عرضه ایجاد میشه، قیمت انفجاری میشه، میره بالا. اگه دولت زحمت بکشه بره همیشه از این مبحث قیمت گذاری پاشو کنار بگذاره، واگذار بکنه به مردم، به بخش خصوصی، با اون بازار رقابتی، من به شما قول میدم دو نرخی ایجاد نمیشه، صف ایجاد نمیشه، مردم با فراغ بال میرن و مرغ با قیمت مناسب میگیره. اون مرغی که 16000 تومان بود مرغ واقعی بود، قیمت واقعی مرغ 16000 تومان بود. اینها وقتی که آمدن گفتن 11500 تومان، یعنی تولید کننده باید 350 میلیون هر بار تولید میکرد به طور متوسط باید ضرر میکرد.
متشکرم آقای چهارایی.
نکردن نپذیرفتن نمیخوام بپذیرن.
اگر ناگفته دارید یک دقیقه بیشتر فرصت
داشت. آره ببینید آقای راستق، من از شما انتظار ندارم که از یک مطلب درست نتیجه نادرستی بگیرید.
اشکال نداره، من برداشت مردم رو هم دارم میبینم دیگه. روز
نه آخه ببینید، همین نگاهی که فکر میکنین، یعنی این القا و تلقینه که فاصله بین تولید کننده یعنی بخش خصوصی و دولت و صدا سیما ایجاد میکنین و این که بخش خصوصی خون مردم رو به شیشه میکشه.
الان من سوالم اینه، شما اگر نمیتونید انحصار واردات بشکنید به عنوان فعال
بازار، میبینی 11 تومن هم هست، 18 تومن هم هست، خب. این نتیجه دخالت های بیمورده.
خیر، نتیجه دخالت بیمورد نیست. دولت تو شرایط بحران باید دخالت بکنه.
یک ثبات نسبی در قیمت میخواد.
دولت تو شرایط بحران باید دخالت بکنه. آقای فارقی. آقای فارقی.
که من جوجه را 7700 تومن میفروشم، 300% ضرر میکنم. من چیکار باید بکنم؟
بله.
اونجا شما کجایی؟ مرغ میفروشم 3000.
شما کجا؟ چرا اونجا نمیگید؟
بسیار خوب.
فکر میکنید که اتفاق میفته. همین الان زوزه اومده پایین.
بنده
مجبورم جلبم رو به دلیل ضرر حذف کنم. طبیعیه که بعد کمبود من رو بگید.
آقای فارقی، شما به جای اینکه شرایط رو به گونه ای فراهم بکنید که به مردم فشار بیاد، شما بایستی تلاش کنید انحصاری که در حوزه واردات نهادهای دامی است رو بشکنید. اگر نمیتونید بشکنید، بگید ما براتون بشکنیم. ما نمیتونیم بشکنیم، مجلس براتون بشکنه. مجلس نمیتونه، دولت باید این کارو بکنه. یا مالیات از شما بگیره، مالیات حق از شما بگیره، به این طریق این انحصار از بین ببره. نه اینکه قیمت گذاری، من قبول دارم نباید قیمت گذاری اتفاق بیفته، اما وقتی شرایط بحرانی است، وقتی هر کس دنبال سود و منفعت خودشه تو این شرایط، مردم که نباید این وسط له بشن که. پس بنابراین خون مردم تو شیشه میره. حالا شما نمیبرید، شما با سکوتت باعث میشی همچی اتفاقی بیفته. آقای فارقی، من از زمین هست، برداشت اشتباه نکن از ساعت من.
ما سکوت نداریم، ما برای همه چیز راه حل دادیم.
خب،
ما گفتیم واردات نهادها،
این راه حل شما، این راه حل شما ظرف کمتر از 5-6 ماه قیمت مرغ رو دو برابر کرده. من نمیگم شما مقصرید، اما اگر شما بتونید شرایط واردات نهادهای دامی رو فراهم بکنید برای خودتون، انحصار اونجا شکسته بشه، آیا این مشکل به وجود میاد؟ حتما نمیاد. نمیتونید اونجا جلوی انحصار رو بگیرید، صداتون به جایی نمیرسه، جرأت نمیکنید، یه جاهای منفعتتون هم ایجاب میکنه که نکنید این کارو، نمیکنید، مخ فشار به مردم بیاد، بعد میاد میگید آقا گردن دولت. خب نظارت تو شرایط بحران به عهده کیه؟ به عهده دولته. مگه غیر از اینه؟ همه جای دنیا همینه، فقط اینجا نیست. آقای فرقی، ازتون ممنونم و براتون آرزوی موفقیت
میکنم.
مرسی، خدا حافظتون بشین. شلا
من میگم نظارت، من میگم نظارت در هم در حالت بحران، هم در همه حالات دیگه کار دولت هستش. دخالت کار دولت نیست. ما خواهان این هستیم که دولت دخالت نکنه.
چرا دخالت میکنه؟
این دخالت
چون توان نداری.
نه، اعتماد نکرده به بخش خصوصی.
چرا اعتماد نکرده؟ اعتماد کرد. 25 میلیارد دلار پول از صندوق توسعه ملی داد.
این اشتباهه.
پدر مردمو در آوردن.
من میگم که آقا جان، این ارز ما نمیخوایم. ارز تکنیکی بشه. آقا ببینید جناب راسه، ارز تکنیکی بشه، ما به تفاوت این رو بده کارمندان دولت 4,700,000 به کمیته امداد بده، به کشاورزانی که در واقع حالا مثلا 2 هکتار زمین دارن بده. این ارز وقتی تکنرخی شد، این همه انحراف و این همه فساد و این همه رانت هم وجود نمیاد.
با بچه که طرف نیستید که. آقای چارایی، ارز رو کی میتونن تکنرخی کنن؟ وقتی که ارز فراوانی باشه، وقتی فروش نفت ما نصف شده، ارزی وارد کشور نمیشه. اون موقعی که برجام امضا شده بود، باز ارز وارد کشور نمیشد.
ببینید
کدوم ارز رو بیا تکنرخی کنه؟ آقا جان، چیزی رو هوا نگید. آقا جان،
ما تمام استدلال هایی که برای ارز چند نرخی داریم، خب، 100 برابرش استدلال داریم که ارز تکنرخی بشه.
خب تو چه شرایطی؟
این زمان هم نبوده.
از 93 تا
حالا پیش شروع شده.
از 93 تا حالا بانک مرکزی میخواد ارز رو تکنرخی
کنه. بله، فعالان اقتصادی خواستن، دولت زیر بار این نمیره.
آقا نمیتونه.
این جام زهر باید بنوشه دولت.
خیلی متشکرم. بسته رادیویی خانم عرفان هاشمی اومدید پخش. من پیامک‌های همه مردم رو خوندم، از پیامک‌ها همتون متشکرم، چون زیاد بود، واقعا نمیتونستم یک به یک اسم ببرم. همه عزیزان رو خوندم و در قالب سوال‌های مختلف از مهمانان محترم پرسیدم. بس رادیویی رو به اتفاق بشنویم.
سال 97 رو ما سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کردیم. نمیتوانم بگم به طور کامل این شعار عملی شد، اما می توانم بگم به صورت وسیعی این شعار مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد از سوی مردم این شعار مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعا تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم.
سال گذشته اقتصاد ایران با شوک‌ها و تکانه‌های زیادی روبرو بود و همین عوامل باعث تاثیرگذاری بر تولید شد. سال جاری در حالی آغاز شد که با توجه به اهمیت موضوع تولید، رهبر انقلاب اون رو سال رونق تولید نامیدن. آیا اقتصاد ایران در سال جاری به رونق در تولید دست خواهد یافت؟ یا وضعیت بازارهای مختلف در سال 98 چگونه خواهد شد؟ در این خصوص صحبت‌های آقای دکتر رضا پدید دار رو بشنوید، عضو اتاق بازرگانی ایران.
با عرض سلام و آرزوی بهروزی برای همه شنوندگان محترم، به استعدادتون میرسونم که برای چرخیدن چرخ اقتصاد در سال جدید و رونق تولید باید گامهایی رو برداریم که انحصار ارگان‌ها و نهادهای دولتی از بخش تولید حذف بشه و در کنار اون بخش خصوصی رو تشویق به ورود در این عرصه بکنیم و تصور می‌کنم که خیلی ضرورت داره که سیاست‌های خصوصی سازی رو به صورت درست اجرایی بکنیم. این سیاست‌ها مجموعه از روش‌ها و اهدافی هست که در پارلمان بخش خصوصی کشور تهیه و تنظیم شده و به مقامات مسئول در دولت و همینطور در مجلس اعلام شده که امید است از این ابزارها برای فعالسازی اقتصاد در جهت توسعه و رونق تولید بهره برداری بشه. همینطور نکته حائز اهمیتی که میتونه فضای کسب کار ما رو رونق بهش بده و باعث توجه به روند بهبود تولید در کشور بشه، بحث سرمایه گذاری هست که سرمایه گذاری با توجه به وضعیتی که در حال حاضر اقتصاد کشور ما داره، این دغدغه رو به وجود آورده که ما منافع اقتصادی رو به چه صورت باید به دست بیاریم و سرمایه گذاری های ما در بخش تولید نباید با چالش های زیادی روبرو بشه و ما باید برای انجام سرمایه گذاری ها اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران رو به انجام سرمایه گذاری جلب بکنیم و مردم باید این حق رو داشته باشند که پول و سرمایه زحمت کشیده خودشون رو که در عرصه تولید قرار میدن، اون باید براشون منافع اقتصادی سالم رو به وجود بیاره. در این زمینه بازار سرمایه باید فضای لازم رو برای رونق بخشیدن به فضای تولید ایجاد بکنه و ارتباطات اقتصادی کشور رو چه در درون سیستم و چه در برون خودش تعریف بکنه. در تعریف ملی ما باید ارتباط منطقی رو بین سرمایه گذاران داشته باشیم و در عرصه های بین مللی و منطقه‌ای سرمایه گذاری باید با خودش منافع اقتصادی رو به وجود بیاره که صادرات یکی از منافع صحیح و راهبردی اقتصاد در یک نظام اقتصادی سالم هست که دیگر کشورها رو به هم مرتبط میکنه و باعث میشه که اقتصاد از شکنندگی خارج بشه.
متشکرم از سکا خانم هاشمی و آقای دکتر پریدار با توجه ارزشمندتون. آقای چرایی اگه نکته ای هست خیلی کوتاه.
بسیار محدود. من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، ببینید اگر ما می‌خوایم رونق تولید رو عملاً بهش برسیم، بایستی منافع تولید کنندگان رو در واقع تأمین بکنیم، دولت اعتماد بکنه، امور تصدیگری رو اصلا تعلل نکنه، در واقع واگذار بکنه و ما به سمت تک نرخی شدن ارز باید حرکت بکنیم. چاره‌ای جز این نداریم تا در یک فضای شفاف بتوانیم خدمت شما عرض کنم انشالله شاهد رونق تولید
باشیم. یعنی چی؟ یعنی دلار دوباره بره بالا، تک نرخی به سمت بالا صعود
کنه. هیچ ایرادی نداره. ما برای اقشار آسیب پذیر دیگه
نه ایرادی نداره که شما نمیتونید تولید کنید صادر کنید. اگه میتونستید تولید کنید صادر کنید، فشار به مردم نمیومد که مازاد تولید و صادر میکردید، در داخل هم قیمت مناسب به مردم میدید.
خب اون سیاست باثبات صادراتی اگر داشته باشیم میشه، ولی دولت یک شنبه تصمیم میگیره تعطیل میکنه، روز دوشنبه آزاد میکنه و این گرفتاری اینجوری
میشه. حال تولید حلوب پرتوگلو نیست دیگه آقای چارین. خیلی متشکرم از شما، از همه مردم ممنونم که برنامه رو گوش کردن. کردند و سوال کردند و انتقاد کردند و ما از زبون اونها رو پرسیدیم. سپاسگزارم و روز خوش. خدا حافظ.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعی.